وطن شیر زخمی درو هر به جون که تو بویی بیرو می نویسم به جهر کینم سر بلند بمونی اینو
وطن برقراره چه دستان اتره گل و سبز زاره دن سردیه می نویده بهاره پرستایی تا دشمنون راست نواشه همه سوزه داره به هار نتاشه
چه صبح باری میشار سوه
تپشتی وطن تا اصادم بزوه میارم شد از جا تنه کندیمم نه دل عاشقون رسوه کندی از غم سویر سو کندی شور ماه تو کندی چه دل ره همیشه زلال و نوکندی سویه سوکندی شور ماه توکندی چه دل ره همیشه زلال و نوکندی نفست نسیم تش کست شبنم ته خلوت سرایم هوای سبدم شم بال و بازو جفت آبروشنده شم لینگ رجر بارش ساز زنده شم پشتی مردم روز و شو داره نه همه ایرون جان اقبال بلنده شمه ارمون ایرون زنده باشه وطن افتابسون تابنده باشه بهار کار و همت سوز بمونده گل تک تا همیشه خنده باشه درار دل بی تدوی کیتونده که مهره دکوشه، کیتونده که افتاب دیمره دپوشه، تکوه دماغند و دریو بگیشه، خاره تن داری آب را تا همیشه.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم، رابطه شماره 978
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از هدا فلاح.
هدا فلاح هستم در سری دوم کتابخانه نیمه شب. اگه به جای رشته ریاضی تجربی خونده بودم، اگه به حرف بابام گوش می دادم و به جای هنر کامپیوتر می خوندم، اگه پولامو جمع کرده بودم و اون خونه رو می خریدم، اگه بیشتر ورزش می کردم، اگه کمتر وقت تلف می کردم، اگه چقدر اگه داریم ما تو زندگی. قصه کتابخانه نیمه شبم که توی برنامه کتابخانه نیمه شب این هفته بهش میپردازین درباره همین اگه هاست. آقای اسلامزاده، شما چقدر از این اگه ها تو زندگیتون دارین؟
سلام میکنم خدمت شما و همه بچه‌های عزیز که اینجا هستن و همه شنوندگان خوب کتابخانه نیمه شب. خب چی باید بگم؟
میگم شما چقدر از این اگه ها تو زندگیتون دارین که اگه این کارو میکردم، اگه زندگی من شکلی بود.
ما هیچ.
یعنی همه کارهایی که دلتون خواسته انجام دادید. خوش به حالتون. یعنی هیچ زندگی موازی در واقع نمیشه براتون تعریف کرد؟
چرا، از اون جور زندگی ها که خب خیلی زیاده، ولی الان نه، نگاه میکنم میبینم که خیلی هم خوب بوده تا الان. و خب دیگه نیم قرن شد دیگه، وقتی نیم قرن میشه خوبه دیگه.
یعنی راضی شدین؟
آره. نه راضی هستم، راضی نشدم.
راضی هستم.
آره.
خوشبحاله.
ببین اگه ها هست طبیعتاً وقتی که تو زندگی پیش میری چون توقعاتت زیاد میشه اگه های فراوان، این اگه ها میدونی که به سه قسمت به نظر من تقسیم میشه. یه سری اگه های مادیه که خب اگه بیشتر کار میکردم مثلا فلان ماشین و فلان خونه و فلان وسیله رو داشتم. یه سری اگه ها، اگه های شخصی مثل تحصیلات و اینجور چیزهاست که من اگه مثلا میرفتم فلان رشته. اون اگه مهمی که ته دل خیلی از آدم ها میمونه و خیلی وقت و جرأت ندارن بیانش کنن، به نظر من اگه های عاطفی ما در مقابل خیلی از آدم هاست، از پدر و مادر و خواهر و برادر بگیر تا همسر و فرزند و دوستان دور و نزدیک و همکار و هر کسی که یه جایی زندگیمون با اون گره میخوره و این گره خوردنه این اگه های محبت آمیز و خیلی زیاد داره. و الان علیرضا سعیدی عزیز هم اینجاست، یکی از دوستان تئاتری بسیار بسیار دوست داشتنی. گفتم که این ثبت بشه بمونه توی برنامه که علیرضا سعیدی هم اینجا در باقی کتابه. این اگه ها رو ما در مقابل خانواده و دوستان خانم فلا خیلی زیاد داریم.
بله.
روزی که خدایی نکرده خدایی نکرده یه عزیزی رو از دست میدیم و این اگه ها تلمبار میشه توی دلمون. من در مقابل یک نفر این اتفاق برام افتاد، این اگه های عاطفی و برادرم بود.
بله.
که خیلی سنگین بود، ولی مثلا در مقابل پدرم این رو نداشتم، این اگه رو نداشتم. شاید خودخواهی ماست که بگیم آقا نه، من هرچی که اتفاق افتاده بوده و اینها خوب بوده و من تونستم هر مسئله ای رو در مقابل مثلا پدرم انجام بدم. این رو هم از این نظر میشه نگاه کرد، ولی یه وقتا یه چیزای خیلی درشت میشه، خیلی بزرگ میشه تو زندگی، اونجاست که اذیت میشیم. این اگه ها رو، آره، اگه منظور این اگه هاست منم دارم، خیلی هم دارم، ولی اون اگه های کاری و شغلی و اینها که آی اینو داشته باشم اینو داشته باشم، نه. الان دیگه واقعا بیشترین افسوسی که شاید الان میخورم اینه که چرا مثلا بیشتر وقت برای خوندن و دانستن و اینجور چیزها نذاشتم. ولی بالاخره تو زندگی هممون وجود داره دیگه.
حالا یه ذره در مورد خود کتاب کتابخانه نیمه شب صحبت بکنیم و در مورد متیک اگر چیزی هستش که فکر میکنین برای شروع میشه گفت، بعد برسیم به بخشی از کتاب.
رمان‌های پرفروش مثل کتابخانه نیمه شب که در ایران و جاهای دیگه دنیا آثار پرفروشی میشن، معمولا خیلی آثار عمیقی نیستن دیگه طبیعتاً، چون آثار عمیق مثل کارهای داستایوفسکی یا میلان کوندرا یا امثال اینها، اینا کارهایی هن که تمام قشر کتابخون رو طبیعتاً نمیتونن به خودشون جذب بکنن. برای اینکه عموم کتابخان رو یا هر کسی که در هر سطح شغلی سواد هست بتونیم جذب بکنیم، یه مقدار باید سطح مطالب رو بیاریم پایین‌تر. کتابخانه نیمه شب جزو همین دست آثاره که یه مقدار سطح مطالب میاد پایین‌تر، ساده انگارانه نه ولی ساده پسند میشه، عوام پسند هم نیست، ساده پسند، یعنی ما با هر سطح از تفکر و تحصیلات و شغل و منش و رفتار و اینها میتونیم با این کتاب ارتباط برقرار کنیم و خیلی هم راحت بخونیمش و اذیتمون هم نکنه. اما یه موقع داریم از رمان حرف میزنیم به اون مفهوم کلاسیکی که رمان رو میشناسیم و آثار درخشان ادبیات جهان رو در قالب رمان دستبندی میکنیم. اگر از اون منظر بخوام نگاه کنم، نه، کتابخانه نیمه شب اصلا کتاب خوبی نیست، کتاب خیلی ضعیف و ساده و معمولیه و دلیل فروشش هم کاملا مشخصه، به خاطر اینکه مطالب موقعیت خیلی جذابی رو اولا خلق میکنه و توی این موقعیت جذاب داره امکانهای زندگیهای متفاوت رو پیش روی قهرمانش میذاره. خب پس خیلی جذابه دیگه. بعد داشتم امروز فکر میکردم که اگر مثلا میلان کوندرا، اومبرتو اکو، داستایوفسکی و کسای دیگه این رمان رو مینوشتن چی عذاب در میومد، حتما یک رمان 6-7 جلدی میشد که هر بخشی از این زندگی‌هایی که متیک رفته توش و مثلا چند ثانیه، چند روز، چند ماه نهایتاً توش مونده اومده بیرون، اونها خودش یه رمان مستقل از توش در میاد. به قول
روباه شازده کوچولو همیشه یه پای بساط می‌لنگه دیگه. خیلی ممنونم. یک بخشی از کتاب رو با هم دیگه می‌شنویم. رسید 27 ساعت قبل از اینکه تصمیم بگیرد بمیرد، روی کاناپه زهوار در رفتش نشسته بود و زندگی شاد مردم دیگر را در شبکه‌های اجتماعی مرور می‌کرد و منتظر بود اتفاقی بیفتد. سپس ناغافل واقعاً اتفاقی افتاد. کسی به هر دلیلی زنگ در خانه‌اش را زد.
به هم گفتی یه گربه داشتی، درسته؟
بله یه گربه دارم.
من خیلی متاسفم، فکر کنم گربت مرده.
چی؟ حس آشنای غم و قصه به سراغ نورا آمد. فقط قرص سرترالین بود که جلوی گریهش را گرفت.
وای خدایا.
نورا در حالی که به سختی نفس می کشید پا روی آسفالت ترک خورده خیس خیابان بنکرافت گذاشت و دید موجود موهنای بینوا روی آسفالتی که زیر باران برق میزند کنار جدول دراز کشیده است. سرش به کناره جدول خورده بود و پاهایش به پشت بودند. انگار نیمه چار نل در تعقیب پرنده خیالی بود.
وای ولتس، خدایا نه ولتس، خدای من.
میدانست که حق دارد طعم یأس و حسرت را برای دوست گربه‌سانش بچشد و چشید، اما باید به چیز دیگری اقرار میکرد. وقتی به قیافه آرام و آسوده ولتر چشم دوخته بود، به آن بیدردی مطلق، احساس گریز ناپذیری در آن تاریکی شکل گرفت. حسادت. در کنار شما هستیم باز کتابخانه نیمه شب که هر سه شنبه ساعت 17:30 در باغ کتاب تهران برای شما اجرا میشه و پنج شنبه ها ساعت 22:30 از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 برای شما پخش میشه. آقای اسلام زاده درباره خود رمان صحبت بکنید.
بله، شما خودتون رمان رو دوست دارین؟
من همین چیزی که شما گفتین رو دوست دارم، یعنی من فکر میکنم تا جایی که موقعیت خودکشی نورا شروع نشده شما احساس میکنید با یه کاری طرفید که قراره شما رو با خودش ببره، ولی درست در جایی که وارد کتابخانه نیمه شب میشیم یه افتی داره که
و به نظر من ضعف کتاب میدونی کجاست؟ همون جایی که وارد کتابخانه نیمه شب میشه و ما بعد از اون میفهمیم دیگه قراره تو ادامه رمان چی بخونیم. میدونیم که قراره توی چند فصل موقعیت‌های مختلف زندگی نورا رو بخونیم و همراه با این قهرمان توی بخش‌های مختلف زندگیش وارد بشیم.
شبیه یه چیز دیگه، شبیه فیلم کوتاهایی هستن که ازش فیلم بلند می‌سازن. ایده برای فیلم کوتاه.
آره، اون ایده مرکزی خیلی چاق نیست که بشه ازش یه رمان درآورد. اما با این حال کار جذابه. فکر کنید وارد یه فضایی بشین، کتابخونه‌ای بشین که همه این کتاب‌ها امکان‌های مختلف زندگی شماست. و شما میتونید دست بکنید تو این قفسه، یک شو در بیارید، برید در یه فضای زندگی بکنید که براتون آشناست اما هیچ وقت اونو تجربه نکردین. یک فصلی داره که نورا اونجا بچه داره، یه بچه 4 ساله داره و توی اون قسمت ما میبینیم که فضای داستان برای نورا کاملا ناشناخته است. حتی اسم بچه ها رو نمیدونه، نمیدونه این بچه کدوم مدرسه است، کدوم مهد کودک دریاچه‌ای که میخواد بره به اردک و غذا بده کجاست و اینها رو داره تجربه میکنه. یعنی انگار وارد یه نمایشنامه شده که پیسش رو متنش رو نداره و میخواد بازی بکنه. یا اونجایی که موفق خودش رو فرض کرده و وارد یک امکان زندگی شده که به عنوان نماینده بریتانیا مثلا در یک کنفرانس حضور داره. ببین اینها بخش‌های مختلف و امکان‌هایی که ما می‌تونیم در یک رمان خیلی جذاب حتی اون رو به شکل تراژی، کمیک یا شکل‌های مختلف بیان بکنیم. اما نویسنده نخواسته این کارا رو بکنه، چون فکر میکنم که متهی خواننده‌اش رو میشناسه، میشناخته. الان دقیق خاطر ندارم این رمان کی نوشته شده، ولی خود متهی فکر کنم الان 49 سال بیشتر نداره. اون چیزی که یادمه تاریخ تولدش دیده بودم، برای همین مخاطبی رو میشناسه که باهاش در روزنامه نگاری، در فضای احتمالاً مجازی و اینترنت آشناست و میدونه که این مخاطب چه جور داستانی رو میپسنده. خیلی اهل قصه های فلسفی پیچیده نیست، خیلی دوست نداره وارد عمق روابط آدم ها بشه، دوست داره همه مسائل رو ببینه و ازش رد شه و خیلی راحت تو موقعیت های مختلف قرار بگیره همراه قهرمان داستان.
و این خودش نقطه ضعفش نیست؟
میتونه نقطه ضعف از نظر ادبی باشه، اما میتونه نقطه قوت از نظر بازار فروش کتاب باشه. فکر میکنم توی ایران 7-8 تا ترجمه از این کتاب داریم. من توی نمایشگاه کتاب پارسال دیدم که 7-8 تا ناشر این کتاب رو ترجمه کردن و دارن، حالا فقط طرح روی جلد کتاباشون با هم دیگه فرق داشت. اینها از نظر اینکه ما ضعف داریم در کپی رایت و این حالا بماند، بعدا دربارش صحبت میکنیم، نشون میده که مخاطب رمان و داستان همه جای دنیا یه شکل شده. برای همینه رمان‌های نوجوان و به تبع اون رمان‌های بزرگسالی که توی این 15 سال اخیر من دیدم تو ایران هم خیلی زیاد شده ترجمه هاش، که یک نمونهش کتابخانه نیمه شبه، رمان‌های یکسان نگری‌اند. رمان‌هایی‌اند که تمام حسرت‌ها، تمام اون دلواپسی‌ها، تمام دغدغه‌های آدم‌های شرق و غرب دنیا رو دارن به یه شکل می‌بینن. یه سطحی نگری و یه یکسان نگری بین همه آدم‌ها دارن، انگار همه آدم‌ها یه شکل زندگی می‌کنن، توجهی به خورد فرهنگ ها ندارن. اما وقتی که با یه رمان درست درمون خیلی بزرگ سر و کار داریم، آدم ها با هم فرق میکنن، همه یه خورد فرهنگ ها توی اون رمان دیده میشه. شما مثلا وقتی که رمانی از یوسا میخونید، رمانی از مارکز میخونید، رمانی از یه نویسنده بزرگ فرانسه مثل سلین میخونید یا دیگران، حالا اسم خیلی زیاده، شما انقدر تنوع فرهنگی و تنوع نگاه دارید در اون رمان که مدام باید برگردید این شخصیت‌ها رو برای خودتون حلاجی بکنید. می‌خواستم یه مثال بزنم از یه رمان خیلی کلاسیک مثلا مادام بواری، ولی دیدم نه، بیایم مثلا همین نزدیکتر رمان‌هایی که در همین 10-15 سال اخیر منتشر شده. یه رمانی خوندم یک دو سال پیش از یه نویسنده ایتالیایی به نام در سکوت حرف‌هایمان. این رمان هم رمان نسبتاً پرفروشی بود در جهان، اما توجهش به اون بنیان‌های اخلاقی جامعه، مبانی فکری فلسفی که در یک آدم وجود داره، فارغ از این که فروشنده یک مغازه است یا مثلا معلم فلسفه است، اینها اصلا هیچ فرقی نداره. اینها بالاخره یه بنیان‌های فکری دارن که بر اساس اون دارن زندگی میکنن. اون نویسنده که اتفاقا یه خانمی هم همین همسن و سال، شاید هم کوچیکتر از این نویسنده بود به لحاظ سنی، خیلی دقیق اونها رو تصویر کرده بود. حالا ما داریم درباره کتابخانه نیمه شب صحبت میکنیم. در مورد کتابخانه نیمه شب مهمترین مسئله‌ای که به نظر من وجود داره و جذابیت ایجاد میکنه برای این کار، باعث میشه که خواننده کتاب رو بخونه، من هم توصیه میکنم که بخوانند، به دلیل اینکه هدف ما اینجا ترویج کتابخانی و مسئله است که تشویق کنیم مردم رو به کتاب خواندن. کتابخانه نیمه شب هم کتابیه که ارزش خوندن رو داره طبیعتا، نمیخوام کتاب رو نفی بکنم، اما به عنوان یه خواننده جدی ادبیات میگم که این مسائل و این نکات رو میتونم از توش بیرون بکشم و دربارش حرف بزنم. حتی اسمش رو ایراد هم نمیذارم، میگم یه ذره موشکافانه به رمان نگاه بکنیم که آیا اخلاقیات جامعه، بنیان‌های اسطوره‌ای و کهن‌الگویی که تو رمان هست آیا تو اینها دیده شده؟ میبینم خب نه، خیلی کم رنگه و نمیخوام بگم رمان عامه پسنده، اما رمانیه که عامه مردم به راحتی میتونن باهاش ارتباط برقرار کنن و به دلیل همین که خودشون رو سری در جای نورا میذارن که اگه الان مثلا من همسرم یه جراح باشه، اگه الان با اون کسی که رویایی با هم داشتیم که مثلا یه کافه‌ای با هم راه بندازیم زندگی کنم، یا الان مثلا من نماینده یه کشوری باشم در جایی، اگه من اینها همه جذابیت داره و هی خودمون نمیذ منم اگه اینجوری بودم این کارو میکردم. ولی یه ذره فضای کار و اون نگاه کلانی که توی کار هست شبیه این پست‌های فضای مجازیه که مثلا امروز یه دیدم یه لیستی نوشته بود که کدومشون رو دوست دارین تیک بزنید. خب این یعنی که آقا بیایم هممون مثل هم باشیم، هیچ کی با هم فرق نداشته باشه و اینها. این مسائل توی ادبیات متاسفانه آمده، ولی از اون کتاب‌هایی که اتفاقا این فیلم سینمایی خیلی خوب از توش در میاد. من اگه باشم این رو به صورت یه فیلم کمدی می‌سازم. چون ظرفیت های کمدی رو خیلی بالا دیدم.
متاسفانه وودی آلن دیگه فیلم نمیسازه و نمیسازه. وودی آلن خیلی
آره وودی آلن فکر ما از کسایی بود که میتونست هم این کتاب
یه چیزی به کتاب اضافه میکنه،
اصلا یه چیز دیگه ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای رو میتونست به کتاب اضافه بکنه بیاره. اما اگه صرفا بخواد همین کار بشه شاید خیلی جذاب نباشه. اما در هر صورت کتابخانه نیمه شب به نظر من از اون رمان‌هایی که تا چند سال دیگه خونده میشه و بعد اصلا خودش به قول عکاسا و فیلمبردار فید میشه، محو میشه در افقهای تاریخ ادبیات، ولی الان کتاب رو بورسیه و میتونه مخاطب رو جذب کنه.
خیلی ممنونم. شما کتابخانه نیمه شب رو میشنوید و حالا بخش اول نمایشیمون رو تقدیم شما میکنیم.
شما خانومه؟
کتابدار هستم.
نه من میشناسم شما رو خانوم علم. شما کتابدار مدرسه ما بودین.
نمیدونم، شاید.
شما اینجا چیکار میکنین؟ اصلا اینجا کجاست؟
چیزی یادت نمیاد؟ چند ساعت پیش به چی فکر میکردی؟
فقط یادم میاد روز بعدی داشتم، اخراج شدم، گربم تصادف کرد و مرد، برادرم اومده بود بدفورد ولی به من خبر نداده بود، منم تا رسیدم خونه قرصای ضد افسردگیمو خوردم و خوابیدم.
درسته، اما حس نمی کنی یکم بیش از حد خوردی؟ جوری که کارت به بیمارستان کشیده شده باشه؟
نمیدونم.